سوال ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یا معذرت این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص سوره ها
چون نیت خالص برای تو آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در دستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن درباره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و صل الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله، حرمت عرش معلاست ابا عبدالله. هر کسی داد سلامی به تو و اشکش ریخت، او نظر کرده یه زهراست ابا عبدالله. الهی به امید تو عرض سلام و ادب و احترام و تواضع دارم محضر شما بینندگان فرهیخته گرامی. خرسندم از اینکه توفیق دارم در خدمتون هستم. اینجا شبکه جهانی ولایت و به رسم هر هفته که ما خدمت شما بزرگوارا میرسیم، شنبه ها برنامه زنده پرسمان قرآنی رو در خدمت کارشناس و متخصص مباحث قرآنی هستیم. وجود نازنین استاد رستم نژاد. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت میگم ایام حضن اندوه رو خدمت شما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بنده هم عرض تسلیت دارم مناسبت ایام، ایام سوکواری سید الشهدا ابا عبدالله حسین علیه السلام و یاران شهیدیش و همینطور در واقع ایام به اسارت رفتن آزادگان کربلایی ابا عبدالله حسین است که همین ایام هست. این مناسبت را هم تسلیت و تعزیت دارم و همینطور عرض سلام و ادب و احترام محضر همه بینندگان فرهیخته و ارجمند هر جا که هستن. خدمت شما هم عرض
خیلی متشکرم. تمنا میکنم خرسندیم از اینکه در خدمتتون هستیم. این نکته رو تعمدن محضر شما بینندگان عارض میشم به این دلیل که ما تو دهه اول ماه محرم نتونستیم برنامه هامون رو به قوت خودش هفته یک بار خدمتتون تقدیم کنیم. پل ارتباطی برنامه‌مون رو دوستانم همکارانم از طریق راه‌های ارتباطی انشالله زیرنویس میکنن، میتونید که با ما در ارتباط باشید، واتساپ، تلگرام و اینکه یه قدم جلوتر انشالله گوشی‌های تلفن رو بردارید و با برنامه تماس بگیرید. فرصت خوبی انشالله محترم بشه، سوالاتون زنده به دست بنده حقیر میرسه. با نام خودتون انشالله اگر شبهه به ذهنتون هست مطرح بفرمایید، محضر استاد می‌خوانیم و انشالله استاد متخصص مباحث قرآنی هستن، انشاءالله پاسخش رو محضر شما تقدیم خواهند کرد. از آقا ابی عبدالله مدد میگیریم استاد بزرگوار و شروع میکنیم. دوست عزیز بیننده از ارادت کردن خدمت شما و تسلیت گفتن ایام حزن و اندوه سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله و یاران با وفاشون. استاد بزرگوار آیه 18 سوره شورا فرمودن معنی و مفهومش این میشه کسانی که ایمان ندارند عجله میکنند. آیا این عجله شامل عجله در ظهور حضرت بقیت الله هم می شود یا خیر؟
بله، عرض کنم که این آیه که اشاره کردن در واقع این است که یستعجل به الذین لا یؤمنون.
بله،
یعنی عجله می کنن نسبت به اون ساعت. ساعت هم معناش همون قیامت هست، چون آیه قبلش درباره ساعت یعنی از ساعت به معنای قیامت اومده. میگه درباره قیامت اونایی که عجله، اونایی که ایمان ندارن عجله میکنن. یستعجلوا بها الذین لا یؤمنون بها، اونایی که ایمان به قیامت ندارن عجله میکنن برای قیامت. یعنی میان پیش پیغمبر میگن اگه راست میگی همه الان عذاب بیاد، نمیدونم که بهش میگن عذاب استعصال. یعنی میرن از پیغمبر زمان خودشون عذاب میخوان، اصلا میگن اگه راست میگی یالا همه الان عذاب بیاد. که داریم مشابهش رو هم نسبت به پیامبران پیشین داریم، هم نسبت به پیامبر عظیم الشأن اسلام در قرآن اومده، یعنی در چند جا این مسئله اومده. خداوندم همه رو در واقع در قرآن به نوعی بیان کرده و نقد کرده که این جور عجله ها عجله های انکاری است در واقع. یعنی اینطور نیست که طرف ایمان به قیامت داره، حالا میگه که من که ایمان دارم، معاد قبول دارم، عذاب فردا قیامت قبول دارم، شما حالا همه الان نقدش بکن. مثلا انزل علینا حجارتا من السماء، گاهی می اومدن پیش پیغمبر میگه اگه اینی که گفتی راسته پس بنابراین از خدا بخوا که یک سنگی رو سر من بخوره
در ثابت بشه.
بله بله، مثلا داریم که سأل سائلون به عذاب واقع، یعنی سائل اومده اصلا به عذابی را که واقع شد سوال کرده، یعنی دنبال کرده و از پیغمبر خواسته که این جور خواستنها خواستنهای انکاریه، یعنی در واقع قبول نداره، میخواد بگه که قیامتی در کار نیست. چون میخواد بگه قیامتی در کار نیست، میخواد اینو انکارش بکنه، میاد این رو به زبانی دیگر انکار میکنه. پس معنای این نوع عجله ها که عذاب استئصال از پیغمبر میخواستن در واقع انکار فردای قیامت، یعنی ما اصلا تو رو قبول نداریم، عذاب رو هم قبول نداریم و همش مثلا کذب است. ولی راجع به امام عصر علیه السلام که ما وقتی که میگیم که مثلا خدا یا عجل علی ظهوره، تعجیل در ظهور حضرت رو از خدا میخواییم، این عجله کردن با این عجله کردن در ارتباط با کفار که عذاب استئصال رو میخواستن با هم فرق میکنه. اون در امر خیر است، اون پشتیبانیش اعتقاد است، یعنی یک شیعه اعتقاد داره به ظهور، اعتقاد داره به غلبه دین حق، همونطوری که خدا فرموده لیظهر و علی الدین کله، نسبت به همه دین ها دین حق یک روزی غلبه جهانی و نهایی پیدا میکنه. خب این رو اعتقاد داره و میدونه که امامی هم هست، امام غایب از نظر اما موجود اما حی، و از خدا فرجش رو میخواد. این وعجل فرجه هم در واقع همین معنی،
بله.
یعنی فرجشون را بفرست یا عجله بکن. عجل در واقع یعنی ظهور حضرت رو از خداوند تقاضا میکنیم، ظهور اون دولتی که دولت تعز و به حل اسلام و اهل هست اون دولت،
بله.
پس این دو با هم فرق میکنه، اولا اون عذاب استعجال از طرف یک کفار هست و معنایش هم انکار هست، اما این عجله که عجله یعنی از خدا تعجیل در ظهور حضرت را میخواهیم، این مصداق اون عجله نیست، مصداق اون عجله کفار نیست. یستعجلوا به الذین لا یؤمنون بها، این دو با هم فرق میکنه، این از یک مؤمن برمیخیزه. و نکته دیگر این است که ببینید اصلا همه جا عجله مذموم نیست، عجله در بعضی از چیزها مذموم هست، از جمله همون بحث عذاب استئصال که در قرآن در موارد مختلف اومده که می اومدن از پیغمبر یا پیغمبرشون امتهای پیشین عذاب وعده داده شده خدا را تو همین دنیا میخواستن، تو همین دنیا میخواستن که خلاف مصلحت الهی هست، خلاف حکمت هست و اون اصلا لازمش جبره. اون اگر باشه اینجا اگر هر کسی هر اشتباهی کرد فورا چوبشو بخوره و همه ببینن و همه مؤمن میشن، این که دیگه پس اختیاری، اختیار رفته کنار، این نوع جبره، یعنی کلی مساله پایش هست. ببینید ما هر عجلهی را از نگاه دین مذموم نمیبینیم. در امور خیر میگه سابقو، مثلا یا داره وستبقو الخیرات، وستبقو الخیرات همین قرآن هست،
بله.
یعنی میاد بگه سبقت بگیرید در مسائل خیر، سبقت از یک دیگه، پس اونجا عجله مطلوب هست،
بله.
یعنی اینطور نیست که هر جا عجله هست پس بنابراین مذموم است، نه، عجله در یه جاهایی مذموم است، در یه جاهای دیگه مطلوب است. سابقو الی مغفرت من ربکم، سابقو یعنی سبقت بگیرید، پس سبقت گرفتن از یک دیگر که نوعی در سبقت و مسابقه انسان عجله میکنه، انسان در مسابقه میخواد سبقت بگیره، در واقع نوعی به تعجیل اون مسئله دنبال داره میکنه و دنبال میشه. خب پس بنابر این خلاصه کلام این است که اون عذابی را که کفار میخواهند در واقع عجله میکنن. یستعجلو، کلمه یستعجلو در قرآن به کار رفته در همون آیه شورا، یستعجلو به الذین لا یؤمنون بها، از واژه عجله یستعجلو استفاده کرده. اون عجله مال کفار است، در ارتباط با عذاب استئصال است که خداوند در قرآن جواب داده این خلاف حکمت است و خداوند این کار را نمیکنه مگر در موارد گوشمالی دادن گاهی.
بله.
اما آنچه که در ارتباط با تعجیل در ظهور حضرت ما از خدا میخواهیم، این از مصادیق عجله در امور عذاب استئصال نیست، بلکه این در امر خیر است. این وسبق الخیرات شاملش میشه، سابقوا الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض. و لذا در روایات اهل بیت وارد شد. مثلا ما در دعای روز پنجشنبه داریم از ادعیه‌ای که از ادعیه‌ای که در واقع معصوره هست، یعنی روایت معصوم پایش هست، در صلوات میگه و عجل فرجهم را هم اضافه بکن.
بله.
یعنی در خود صلوات و عجل فرجهم، این و عجل فرجهم یعنی فرج آل رسول رو خدایا برسان. این خدایا برسان عجله در امر خیر است و این
تعجیل
تعجیل ممدوح و مطلوبی هست.
خیلی متشکرم. این قرار ما پابرجا هست با شما بینندگان. کدوم قرار؟ این قراری که اگه شبهه به ذهنتون میرسه حتما برنامه در ارتباط بگذارید، بفرمایید، سوال کنید، آنلاین به دست بنده میرسه. و گام دوم، اگه شما بزرگواری که سوال رو مطرح کردین، استاد بزرگوار در یک محیط علمی پاسخش رو خدمتون عرض کردن، اگر باز هم قانع نشدید، احساس میکنید از یک زاویه دیگه باید استاد سوال به پاسخ سوال بپردازن، مطرح کنید، بازم بفرمایید و بگید استاد این سوالی که شما برای ما پاسخ دادید ما اصلا قانع نشدیم، حرفمون چیز دیگه ای بود، از این زاویه میخواستیم بگیم، بفرمایید. اینجا با ادعا عرض میکنم در یک فضای علمی و آکادمیک بدون از جدل انشاءالله میخواییم پاسخ سوالای شما بزرگواران رو مطرح کنیم. استاد بزرگوار، فرمودن شما میگویید چون خداوند به زنان پیامبر فرمونده که هر کس از شما مرتکب فاحشه بزرگ شود دو برابر عذاب میبیند، این دلیله که اونها ضعف داشتن. خب شیعه همین حرف ها نسبت به پیامبر هم داره دیگه، مثلا دارد اگر توی پیامبر شرک بورزی اعمالت حبس می شود، پس پیامبر هم باید ضعف داشته باشه.
بله، عرض کنم خدمتون که حالا ما کی گفتیم ضعف دارن بماند، ما راجع به زنان پیغمبر نگفتیم.
بله.
چون اونطوری فرمودن پس بنابراین دلیل بر ضعف است. البته دلیل بر عصمت هست، معذرت میخوام، دلیل بر این است که عصمت ندارند،
عدم عصمت،
عدم عصمت. و یا مثلا دلیل بر این هست که امکان وقوعی برایشون هست. حالا من آیهشو بگم و این دو آیه رو با هم مقایسه بکنم. اتفاقا سوال جالبی است، یعنی این از اون سوالای فنی هست به عقیده من.
بله.
که چطور ما درباره زنان پیغمبر داریم یا نساء النبی، این در سوره احزاب هم هست.
بله.
ظاهرا آیه 30 باید باشه، یکی دو سه آیه قبل از آیه تطهیر.
بله.
آیه تطهیر 33 هست و قرن فی بیوت کنه 33 سوره احزابه، این ظاهرن آیه 30 سوره احزابه. میگه یا نساء النبی، ای زنان پیغمبر. خب معلومه دیگه، یا نساء النبی همسران پیغمبر رو داره میگه، کلمه نساء هم آورده. من یعت من کنه به فاحشت مبینه، هر کس از شما به جا بیارد انجام بدهد فاحشه مبینه ای را. فاحشه مبینه یعنی گناه بزرگی را، گناه آشکاری را. چه میشه؟ یضاعف لها العذاب ضعفین، دو برابر عذاب میشه.
بله.
ضعفین یعنی دو برابر.
دو برابر.
خب پس بنابراین این آیه میخواد بگه که زنان پیغمبر براشون امکان این هست که مرتکب گناه، بلکه مرتکب گناه مبینه بشن.
بشن.
یعنی
بله.
این هست. از این آیه اینجوری استفاده میشه.
بله.
ما اینو ادعا میکنیم، اما اینکه حالا این دلالت بر ضعف میکنه فلان، نه ما نمیگیم لزوما دلالت بر ضعف میکنه.
بله.
ما میگیم این آیه، از این آیه استفاده میشود که اینا اینطور نبود که عصمت داشته باشن.
بله.
نه، قابلیت این را داشتن، بر اینها ممکن بود که مرتکب فواحش بشوند.
بله.
فاحشه مبینه، البته فاحشه اینجا به معنای عمل زشت ناموسی نیست، ما اینجوری معنا نمی کنیم. این یعنی گناه بزرگ، گناه آشکار اجتماعی مثلا. خب اینو ادعا داریم
بله،
بیا خب شبیه هم. همین درباره پیغمبرم گفته شده. کجا گفته شده؟ ببینید درباره پیغمبر داریم در جای دیگه میگه لئن اشرکت. البته فقط پیغمبرم نیست، خدا در این آیه میگه که من به همه پیغمبران گفتم لئن اشرکت، اگر توی پیغمبر شرک بورزی لیحبطن عملک، عمل تو حبط میشه. عمل حبط میشه یعنی چه؟ یعنی محو میشه، یعنی پامال میشه. لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، حتما از زیانکاران خواهی بود.
بله.
خب آیا باید بگیم که اینجا پیغمبر مثلا امکان داشت برش مشرک شدن؟ خب اون مطلبی که درباره زنان پیغمبر گفتیم درباره خود پیغمبرم بگیم دیگه. چطور من یعتی من کنه به فاحشت مبینه، عرض کنم که اونجا میگیم که زنان پیغمبر معلومه که میتوانن مرتکب فواحش بشن، اما اینجا که میرسیم میگیم نه، چون پیغمبر اسلام که دیگه نمیشه مشرک بشه. بله. پیغمبر، هر پیغمبری، پیغمبر قهرمان توحیدن، چطور میخوان مشرک بشن؟ این دوتا رو ما در واقع سوال این است که چطور شما اینجا نسبت به زنان پیغمبر میرسید دفاع جانانه نمی کنید، میگین اینا قابلیت مثلا ارتکاب رو داشتن، اما به پیغمبر که میرسید میگید که نه، پیغمبر که مرتکب نمیشه، تازه مرتکب شرک هرگز نمیشه، پیغمبر هرگز مشرک نمیشه. خب سوال جونداری است در واقع. ببینید حالا جوابهای تخصصی زیادی اینجا هست، من آنچرا که رسانه ای تر هست رو عرض بکنم. لفظها، کلمات، حروف، اداء حرف خودش معنا داره. ببینید وقتی که میگه من یعت من کنه، این درباره زنان پیغمبر است. من موصوله است به تعبیر ما. من موصول است، یعنی هر کس از شما زنان من یعت بیاورد، منظوری که انجام بدن، من کنه از شما به فاحشت مبینه، یک فاحشه مبینه، گناه آشکاری را به جا بیارد، یضاعف له العذاب ضعفین. اینجا با من موصوله اومده، هر کس از شما بیاورد.
بله.
اما در ارتباط با پیغمبر چه آورد؟ این آورد لئن اشرکت. ببینید
بله،
اینجا نمیگه نسبت به پیغمبران هر پیغمبری که مشرک شود، نه اینجوری نمیاره، خطاب میکنه با اینم میاره، یعنی با این شرطیه لئن اشرکت، تقریبا شبیه لوه. ما این کلمات این وقتی که میاد، لو وقتی که میاد، لولا وقتی که میاد، یا من یا الذی، من موصوله، الذی موصوله، اینا هر کدام در افاده معنا فرق میکنن. یعنی هر کدام وقتی که من آوردن، من که میگم فارسی زبانان این من فارسی به ذهنشون نیاد، این من عربی است. این من عربی یعنی کسی که هر کسی که، ببینید من یعت من کن، هر یک از شما زنان فاحشه مبین مرتکب بشود، عذاب دو برابر است. اینجا فرض نیست، عنایت بفرمایید.
بله.
اینجا هیچ فرضی در کلام نیست، بلکه ناظر به حقیقت خارجی است، یعنی مستقیم داره واقع را میگه. مثل این که ببینید در قرآن داریم که با من موصوله زیاد اومده، مثلا داریم که من یعمل من الصالحات، هر کس عمل بکند از صالحات، من مؤمنن او مثلا من ذکرن او انسا، من مؤمنن او مؤمنه، مرد باشه زن باشه، هر کس عمل بکند. خب من آورده یعنی کسانی هم در خارج هستن که عمل میکنن.
بله.
من آورده. اما اگر لو بیاره، لولا بیاره، این شرطیه بیاره، ناظر به خارج نیست. خوب نهایت بکنید، درباره پیغمبر من نیاورد، درباره پیغمبران من نیاورد، هر یکی از پیغمبران این کار را بکند ما هم در مقابل چه میکنیم، نه من نیاورد، این آورد، این شرطیه است، این شرطیه فرض.
خوب اینات بکنید.
بله.
پس بنابراین در من یعت من کنه که من موصول اومده فرض نیست، تقدیر نیست، حکایت از یک واقعه خارجی و حقیقیه داره در خارج که احتمال وقوعش هست. اما وقتی که این میاره یا لو میاره، اگر در یک فرضی این اتفاق بیفتد نتیجهش این خواهد شد. خب ببینید، مثلا اگر بگیم که ببینید، من الان اینجوری بگم اگر نصف شب آفتاب طلوع بکند، آیا روز هست اون وقت یا نیست؟ در اون فرض قطعا روز است. چرا؟ برای اینکه هر جا آفتاب باشد نورش هست. اما این محقق نمی شود در خارج، محقق نمی شود. نصف شب نصف شبه. شما فرضت رو اگر نصف شب بگیری، نصف شب نمیتواند صبح باشد، پس فرضت غلط بود. یعنی ببینید، اما جمله درستی هست. چرا؟ برای اینکه در فرض، در اون فرض این نتیجه درست است. به فرض اگر چنین اتفاقی بیفتد، چنین نتیجه‌ای مال او است. پس در لئن اشرکتی که راجع به پیغمبر اسلام اومده، در یک فرض و در یک تقدیر خطاب کرده به پیغمبر، لئن اشرکته، اگر توی پیغمبر هم شرک بورزی عمل تو هم حبط میشه. خب چرا این فرضو کرده؟ خوب نهایت بکنی، اینجا نکته ظریفی. ببینید، ما بعضی موقع در کلماتمون، در واقع افاده مطلب و رساندن یک پیام، نیاز به فرض هم داریم. اینطور نیست که کلمات ما در فرهنگ ادبیات ما یا هر زبان دیگر، این چیزایی که غیر قابل تحققه رو اصلا نگیم. نه، باید بگیم، لازم داریم. چطور لازم داریم؟ اینجا برای اینکه می‌خواهیم یه پیامی رو منتقل بکنیم که شرک چقدر بده و چقدر تأثیر منفی داره، اینو می‌خواهیم منتقل بکنیم، میگیم پیغمبر یک عملش چقدر ارزش داره، چقدر نورانیت داره، چقدر واقعیت داره، چقدر عظمت داره.
بله.
چقدر خلوص درش است، چه انگیزه الهی پشتوانش است. پیغمبر است، حتی او هم اگر مبتلا به شرک بشود، تمام اون نورانیت و اون عظمت و اون فعل حسنش همش نابود میشه. اینجا ما میخواییم زشتی شرک را بگیم، در یه فرض بیان میکنیم. نه پیغمبر قابلیت این دو دارد که مشرک بشود، اون اصلا نمیخوایم بگیم. پس ببینید، فاصله ها بسیار زیاد است در ارتباط با زنان پیغمبر. من موصوله به کار رفته، نه شرط، نه یک فرض، اشاره به حقیقت خارجیه دارد. هر کس این کار رو بکند، اینم یضاعف له العذاب ضعفین. هر کس این کار رو بکند،
دو برابر حساب.
پس بنابر این، اونجا من موصوله هست، اونجا فرض نیست. اما اینجا اینه، لئن، یعنی در واقع اون لام لام مفتوح است که بر سر این در اومده، لئن اشرکت، اگر توی پیغمبرم شرک ببرزی، لیحبتن عملک، عمل تو هم حبط میشه. این زشتی شرک رو میخواد برسونه، نه اینکه پیغمبر مبتلای به شرک میشود یا آیا میتواند مشرک بشود یا نه. این نیست. این نکته مهم. نکته دیگر، ببینید، ما بارها اینو گفتیم که آیات قرآن ما باید در افق ادبیات قرآن قرار بگیریم و قرآن را معنا بکنیم.
بله.
البته برای همه متکلمین هم اینطوریست. یعنی شما الان فرض بفرمایید که یک کسی که ریاضیدان است، استاد تمام ریاضی است، درست؟ او وقتی که صحبت از مسائل ریاضی میکنه، گاهی انقدر علو مضمون داره که شاید منی که همچه سر از ریاضیات و مطالب در نمیارم، مثلا نفهمم او چی گفته. من اگر بخوام بفهمم، باید برم با اصطلاحات خودش، با ادبیات خودش،
حداقل مبانی رو
در افق معنایی ذهن او وارد بشم، بعد بفهمم وقتی که او میگه مثلا معادله چند مجهولی منظورش چیه. من بفهمم. ببینید، وقتی که شما درباره قرآن صحبت میکنی، افق ادبیات خدا رو باید در نظر بگیری. او وقتی که میگه که به پیغمبرش خطاب میکنه لئن اشرکته، این پیغمبرش رو جای دیگه اصلا معرفی نکرد؟ جای دیگه پیغمبرش رو معرفی کرد. آیا اسمت پیغمبرم از قرآن جای دیگه غیر از اینجا عصمت پیغمبر از آیات قرآن استفاده می شود یا نمی شود؟ میگه می شود. چرا؟ برای اینکه پیغمبر در نگاه قرآن کسی است که اطاعت از او عین اطاعت از خداست. خدا معصوم هست یا نیست؟ نستجیر بالله. میشه اصلا گفت که خدا خطایی دارد؟ خدا مثلا خطایی دارد، مرتکب مثلا یه، نه، قسمت تام است اونجا. البته به خدا آدم نمیگه معصوم، معنا ندارد، اما مسون از خطاست، مسون از اشتباه، مسون از هر گونه ظلمی، به این معنا اسمت، به این معنا.
بله.
قرآن میگه من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کس از رسول یعنی رسول الله اطاعت بکنه دقیقا عین اطاعت از خداست. این یعنی اسمت پیغمبر. هر کس از رسول الله اطاعت بکنه یعنی از فعلش، از حرفش، از تقریرش، از سکوتش، از امضاش، اصلا به طور مطلق شما خودت مطیع این مرد بشی، در واقع مطیع خدا شدی. این معنای اسمته. پس بنابراین ما درباره پیغمبر یه اصلی رو میدونیم و اون اینه که پیغمبر معصومه. من به یه آیه اشاره کردم. وقتی که میدونیم پیغمبر معصومه، حالا اگر همین قرآنی که پیغمبرش رو در جاهای دیگه گفته معصوم هست، به طور مطلق هم اسمتش اسمت مطلقه هست، اومده بهش گفته لئن اشرکت، اگر تو شرک بورزی ما عملت رو حفظ میکنیم. آدم میفهمه که در افق ادبیات چنین متکلمی معناش این است که اینجا عنایت بفرمایید جناب آقای آقایی، یک نکته بسیار کلیدی، معناش این است که پیغمبر که معصومه، آخه همین متکلم فرمود.
بله.
این متکلم هم مثل متکلم های دیگه نیست که فراموش بکنه حرفش رو. ما کان ربک نسیا، خدا هرگز در ذاتش فراموشی راه نداره.
بله.
اصلا راه نداره فراموشی، معنا نداره. خب متکلمی که فراموش نمی کنه، یه جا میره میگه پیغمبر من معصومه، اطیع الله و اطیع الرسول، به طور مطلق اثباتش رو به طور مطلق
بله
بیان میکنه. یه جای دیگه میاد میگه که لئن اشرکت، اگه تو شرک ببرزی چه کارش باید بکنیم؟ باید این آیه رو جوری معنا بکنیم که با اسمت پیغمبر سازگار باشه. معلومه که از این یک نتیجه سومی آید ما میشه، معلومه که اسمت، خوب عنایت بکنیم، اسمت نافی اراده معصوم نیست. در عین این که معصوم است و هرگز ذره‌ای به شرک نزدیک نخواهد شد، در عین حال میتواند مرتکب شرک هم بشود. اینو میخوان به ما بگن، یعنی میخوان بگن که اسمت جبرآور نیست، یعنی که پیغمبر مرتکب میشود. نه، قطعا پیغمبر مرتکب نمیشود، اما در عین حال یک معرفتی از معارف قرآن همین است، اسمت جبرآور نیست. چون اگر اسمت جبرآور باشه اصلا فضیلتی نیست.
فضیلتی بر آقا. بله.
بله. الان این دیوار هم اسمت داره. این دیوار هیچ وقت گناه نمی کنه. اما جبری. خب شما اگر این اسمت را با این معنا برای پیغمبر فرض کردی،
فضیلتی.
اصلا فضیلت را ازش برداشتی. بله. چون دیوار هم معصوم است، فضیلت هم ندارد. هیچ وقت دیوار گناه نمی کنه. هیچ وقت زمین گناه نمی کنه. در عالم تکوین گناهی اتفاق نمی افتد، اما جبریست. اونها تائین، یعنی توان و کرهن، قرآن فرموده اونها مطیع ما هستن. هر چی بگیم، بگیم بچرخ میچرخه، بگیم وایسه وا میسته، اونها مطیع محضن، جبری هم. پس بنابراین این نکته ظریفی رو هم ضمناً از این آیه میفهمیم. خلاصه یک کلام این که اونجا با من موصوله. اونجا که میگم یعنی چی؟ یعنی در ارتباط با زنان پیغمبر. من یأت من کن به فاحشت مبینه، با من موصوله اومده. من موصوله در واقع داره یک حقیقت خارجیه رو بیان میکنه.
بله.
نه فرض، نه یه چیزی رو که احتمال وقوعش زیاد است و واقعا ممکنه بشه، و اصلا اشاره داره به یک قضیه خارجیه که حالا من ازش فعلا عبور میکنم، ولی درباره پیغمبر با این شرطیه اومده. حد فاصل همینجاست. این شرطیه فرضه، در یک فرضی میگه ان کانت شمس طالعتون مثلا فی وسط لیل، اگر خورشید در وسط شب طلوع بکند فنهارو موجوده، پس روز است. اما هیچ وقت در وسط شب طلوع نمی شود، اون نمی شود چیزی دیگه، اما این فرض فرض است. لذا فخر رازی در زیر همین آیه لئن اشرکته مطالب جالبی داره، از جمله میگه که این یه قضیه است، قضیه شرطیه است، و قضیه شرطیه خب در واقع یک نوع شرط فرضه، یک فرضه، نه اینکه ناظر به وقوع خارجی در خارج و در واقع اعیان بیرونی باشه. فکر کنم کافی.
خیلی متشکرم، یه خسته نباشید، خدمت رو میگم. دوستان اتاق فرم میخواییم بریم میان برنامه تقدیم بینندگان محترم کنم، اما قبلش من این مطلب رو بگم. دوستان بزرگوار فرهیختگان گرامی، سوالاتون به دست بنده حقیر میرسه. تمنا میکنم اسمای زیباتونم بنویسید، سوال با نام خودتون اگر تمایل داشتید قرائت کنم. یا ابو عبدالله، من کیم تا تو بیایی به سر بالینم؟ چه کنم راه نجات هم نبود جز اینم. بر من آنقدر توان بخش که در بستر مرگ خیزم از جا و به پیش قدمت بنشینم. یه فاصله کوتاه مجدد خدمت گذار شما هست.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني. أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني، وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني. يا رب يا
الهی شکر، الهی شکر، شکر گذارم و این مطلب از سویدای دلم میگم و تمام وجود عرض میکنم. شکر گذارم از این که افتخار دارم در خدمت شما بینندگان بزرگوار هستم. سوالی رو اگه بخوام تقدیم شما کنم، عرض کردیم، قرار گذاشتیم تماس های شما بینندگان در اولویت ما باشن. جناب آقای فرجی پشت خط هستن، از سلام و ادب و احترام دارم، قبول باشه عزاداریاتون. جناب آقای فرجی
سلام علیکم، خسته نباشید.
تمنا میکنم. و علیکم السلام.
خیلی ممنون، متشکرم. استاد شما خسته نباشید.
خواهش
میکنم. متشکرم از شما. خواستم در مورد همین بحث لغاتی، لغات که در قرآن در میان عرب استفاده میشه، اینا منشأش اون لغات الهیاتی که خاص پیامبر صلوات الله علیه هستش، صفاتی رو داده برای خداوند استفاده شد یا خداوند خودش گفته در قرآن اومده. بازم اینم اینا در ادیان گذشته هم از این واژگان استفاده می شده دیگه، درسته؟ یعنی زمانهای مثلا زمان عیسی، موسی یا زرتشت در ایران، در ادیانهای دیگه هم استفاده می شده از این صفاتهایی که به در مورد خداوند داده می شده، صفاتهای خدایی.
جناب آقای فرجی می خواهید بفرمایید اون ادبیاتی که به پیامبر ما وحی میشد این ادبیات بوده است یا نه، اصلا یا این ادبیات نوعی هست؟
آره درسته. میخواستم ببینم مثلا چیز حرف ش تو فارسی معنای شهو میده، یعنی در کل لغتایی که ما استفاده میکنیم استفاده به انسان رو که نسبت میدیم شه معنای شاهو میده، یعنی صفت والایی انسان رو میده. بعد در مثلا با همین مضمون هم توی عرب اومده، مثلا شهید رو که گذاشتن این شهید، بعد معناش برای ما یه چیز دیگه میشه. میخواستم ببینم اینا سرمنشه‌هاش کجا بوده، یعنی عرب از ما گرفته اینو یا ما به زبان عرب دادیم.
خب جناب فرادی یه لحظه پشت خط ما بمونید،
مشترک هستیم با هم دیگه.
بسیار یه لحظه من فکر میکنم کلیت سوال استاد تبیین شد براشون. استاد یاد دیگه نیازی داریم بپرسیم آقای فرادی؟ خیلی متشکرم آقای فرادی، ان شاءالله بازم اگه سوالی به ذهنتون رسید قابل بدید با برنامه در ارتباط باشید. خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم، تمنا میکنم ما هم از دعای خیرتون بی‌نصیب نفرمایید. دوستان اتاق فرمان دیگه تماس نداریم، استاد جواب رو بدن الان. بله استاد بفرمایید جواب جناب آقای فرادی از کرج رو.
بله عرض کنم که در ارتباط با لغت، خب امروزه نظریات بسیار ارزشمندی وجود داره، تحقیقات بسیار خوبی دانشمندان کردن هم درون اسلامی و مذهبی و هم خارج. اینکه آیا تمام لغات بر میگردد به یک ریشه یا نه، بعضی ها قائل هستند بر میگردد به یک ریشه. چرا به یک ریشه بر میگرده؟ میگه برای خاطر اینکه تمام لغات به نوعی بر میگردد به درون انسان ها و درون انسان های وحدتی داره، یعنی به نهاد انسان در واقع چون برمیگرده، لذا لغات با عرض کنم که در منطقه های مختلف یه مقدار وسط پینه هاش یا اون در واقع اون مسائل حاشیه‌ایش اینا رو از هم جدا کرده، و الا اینها در واقع همشون عطف به نهاد انسان و گره خورده به درون انسان هستن و لذا مشترکن. تمام لغاتی که در جهان هست نوعی اشتراک در درونی دارد. حالا این نظریه است، من کاری ندارم به این که صحیح است یا صحیح نیست. اما در ارتباط با این که یکی دو تا سوال در واقع از جناب آقای فرجی شنیدیم، یکی این که آیا این صفاتی که درباره خداوند مثلا در قرآن اومده یا در اسلام در روایاتمون نسبت داده شده، آیا همین واژه ها در ادیان گذشته بوده؟ ببینید همین مفاهیم بوده، نکته اینجا همین مفاهیم در ادیان گذشته بوده. مثلا فرض بفرمایید که اسرائیل یعنی عبدالله، واژه اسرائیل در لغت عربی وقتی که اینو برش گردونی میشه عبدالله. ایل همون الله هست، اسر اسرا اسرا یا اسر اسرا اینا به معنای عبد است و همینطور مسائل اینجوری زیاد داریم. اون جبرائیل و میکائیل و عزرائیل همشون اون ایلهاشون در واقع الله هست.
بله.
پس واژه های از این دست همینطوری که در اسلام داریم محتوا را در ادیان دیگر هم داریم و خداوند هم اتفاقا از قول پیامبران دیگر نقل میکنه. جالبه به عربی میاره در قرآن، در حالی که اون پیغمبر خودش زبانش چیه؟ مثلا عبری هست، مثلا زبان حضرت یوسف، به زبان حضرت یوسف در قرآن داره، قرآن به عربی آورده. یوسف چنین گفت، اون فلانی چنین گفت، همه رو قرآن برگردون به عربی در آورد. خب در اونجا وقتی که یوسف مثلا درباره خدا صحبت میکنه، میاد درباره خدا اوصافی رو میاره که همین اوصاف رو ما از زبان پیغمبر خودمون و قرآن خودمون درباره خداوند داریم میشنویم. خدا غفاره، خدا غفوره، خدا ستاره، خدا عالمه و مسائل از این دست. پس بنابراین اصلش این است که اینا بوده. بله ما دینمون دین واحدیست و اصلا تمام ادیان ریشه در یک دین بیشتر نداره، یعنی در واقع خطوط اصلی دین در مخصوصا نسبت به خداشناسی اینا وحدت داره، فرقی نداره. بله در اسلام کاملتر شده، این هست، در اسلام وسیع‌تر بیان شده، کاملتر بیان شده، اون به خاطر حالا ضرورت زمان بوده، اما پیغمبران طبعا عالم به این مسئله بودن. این یه نکته که از کلمات ایشون ما فهمیدیم. مسئله دیگر این که حالا راجع به فارسی و عربی به خصوص، این که تمام لغات رو
زبان ها و فرهنگ ها به یک ریشه برمیگرده، اثباتش به این راحتی ها نیست. اما فارسی و عربی خیلی به هم نزدیکن، فارسی و عربی بسیار به هم نزدیکن. سوال کردن که مثلا آیا ما از اونا گرفتیم یا اونا از ما گرفتن. ببینید در ارتباط با زبان عربی ما یک روایاتی داریم که حکایت میکنه که زبان عربی عرض کنم که اصلا زبان خداست، مال بشر نیست. بله بله، بشر نمیتونه خالقش باشه، گرچه که این رو نسبت میدن به شخصی به نام یعرب که اسمش بوده. حالا چطور این اسمش با این واژه اینا
همخونی داره،
ابهاماتی داره. بله، ولی یعنی او از او شروع شده، ولی این احتمال زیاد هست که اون آیه‌ای که در سوره بقره داریم و علم آدم الاسماء کلها، تمام مسمیات رو به آدم یاد داد، در ذیل اون آیه میگن، یعنی خدا وقتی که آدم ابوالبشر رو خلق کرد میگه همه چی رو یادش داد. و علم آدم، آدم را تعلیم داد خداوند، تمام اسما را، یعنی تمام حقایق هستی را بهش آموزش داده. از جمله چیزهایی که در زیل این آیه گفته شده لغات هست، یعنی لغات را خدا خودش تعلیمش داده. معنای این سخن این است که آدم قبل از او کسی نبوده که وضع لغت بکنه. کی براش وضع لغت کرد؟ آدم این همه حرف زد، آدم با عرض کنم حوا حرف میزد، اینا با چه لغتی حرف میزدن؟ اینا پدر مادر داشتن، مثلا از یه پدر مادری یاد گرفتن این زبان را. کی این زبان را به اینها یاد داد؟ میگه خود خدا. و این آیه عرض کنم سوره بقره و علم آدم الاسماء کلها، در ذیل این آیه مفسران میگن یعنی همین لغات را بهش یاد داده و از اونجا منتشر شده. و اولین لغت یا قدیمی ترین لغت که در واقع ذهن بشر نمیتواند، امروزه تقریبا خیلی ها به این اعتقاد رسیدن، ذهن بشر نمیتواند خالق زبان عربی باشه، اینقدر وسعت داره.
بله، بله.
و اینقدر ظرفیت داره، فوق‌العاده است زبان عربی، واقعا فوق‌العاده است، یعنی در تحمل معانی و ظرافت ها. ببینید ما در زبان فارسی برای خیلی چیزا اصلا اسم نداریم، اصلا لفظی نداریم، در زبان عربی هست.
بله،
واقعا عجیب است. حالا بنده که یه مقدار حالا عربی بلدم، یه مقدار فارسی بلدم، میبینم خیلی وقتا ما تو فارسی اصلا نیست، اصلا واژه‌ای نیست. ما مجبوریم این زبان، این کلمه عربی را که یک عرب زبان اصیل با همون لفظ منتقل به عمق اون معنا میشه با تمام ظرافت و حساسیتش، ما باید چند کلمه رو ردیف هم بکنیم پشت هم تا بگیم این اون است،
مراد این کلمه،
یعنی یک واژه نمیتونه این بار این معناییشو بکشه. واقعا اینطوریه، یعنی فقر زبانها را نسبت به زبان عربی انسان احساس میکنه.
استاد در تعریف فرمایشات من رفقای دارم که کارهای آموزش های زبان انجام میدن، حالا زبان های دیگه به تایید میکنن، فرمایش میگن زبان عربی رو که ما کار میکنیم به مراتب قواعد ساختا خیلی پیچیدگی های خاصی داره،
خیلی عجیبه. بله. زبان عربی اصلا تحمل معنایی بله. در زبان عربی فوق العاده. بله. واقعا فوق العاده است. حالا میخواستم این رو بگم، اگر بخوایم به این پاسخ برسیم، بله فارسی زبان فارسی تا حد زیادی وامدار زبان عربی است. بعد از اسلام هم واژه های عربی فراوان اومد در فارسی و در فارسی خیلی خوشنشین البته شد و فارسی شد.
بله.
بعضی از اینا در هر دو زبان هم هست، اینم بگیم بعضی از کلمات اصلا خدمتشون بگونی است که آدم نمیتونه بگی این از او اخذ کرده یا این از اون اخذ کرده. و این رو هم بگیم که وقتی که زبان عربی منتشر شد در جهان، زبان عربی با ورود اسلام منتشر شد. یعنی شما همین نگاه بکنید، همین عراق بین النهرین.
بله.
خب ابراهیم خلیل الرحمن اونجا زندگی میکنه، بسیاری از پیغمبران اونجا بودن، نوح اونجا بوده، اینا زبانشون عربی نبوده، اینا دینشون اصلا عربی نبوده. اما الان این کشور عربی است، مصر، کنعان، اینا عبری بودن، اصلا زبانشون زبان عربی نبوده، اردن زبانشون عربی نبوده، فلسطین اطراف اینا هیچ کدوم زبانشون عربی نیستن. اینا همه بعد از اسلام عرب شدن و زبانشون هم زبان عربی شده. ببینید زبان عربی اصیل خانش در حجاز بوده و اطراف حجاز، اما بعد از اینکه با اسلام اینها در واقع اومدند و دین اسلام رو گسترش دادن، ادبیات اونها هم تغییر کرد. در فارسی این اتفاق نیفتاد. فارسی دلیل داره. ببینید بعضی از بزرگان که در ارتباط با مسئله فارسی عرض کنم خدمتتون که کار کردن ببندم
و اینکه سوال بعدی رو من میخوام مطرح کنم و بعد بریم میام برنامه ببینیم. دوست عزیز بیننده‌ای که خیلی تمنا داشتم اسم شریفتون رو بدونم و مطرح کنم، سوال از جانب خودتون نفرمودید. با عرض پوزش شماره تو رو میگم 937 چهار رقم آخر 8766. فرمودن خداوند متعالی که اینقدر میفرمایید قهرمان است، رحیم است، عادل است، مهربان است، ستار هست و خیلی دلالت بر این واژگانی که خداوند متعال مهربان است. خدای استاد بزرگوار، چرا در سوره حج اینقدر آیات سخت عذاب‌آوری رو اشاره می‌کنند؟
بله، من جمله قبلم رو ناقص گذاشتم. یک
تمنایی
بفرمایید.
بله،
عرض کنم خدمتتون که من برمیگردم به اون مطلب قبل که حفظ زبان فارسی با وجود اینکه عربی اومد به جهان فارس، و نکته دیگر این است که فارس قرابت فارسی قرابت نزدیک با زبان عربی داشت.
بله.
برای خاطر اینکه حروفشون یکی بود، حروف یکی دیگه به استثنای بعضی از حروفات که اونجا هست و اینجا نیست یا بالعکس، و واژه‌ها بسیاری از اینا به هم نزدیک بودن، همه اینها سر جای خودش. اما چرا پس با وجود این زبان فارسی همچنان موند؟ زبان فارسی موند واقعا؟ با اینکه بهترین، الان یه نکته ای که هست، بهترین کتاب‌های عربی رو، حتی حدیثی رو، مثل سهای سته رو کیا نوشتن؟ فارس زبان ها نوشتن.
بله،
محمد ابن اسماعیل بخاری اهل بخاراست، فارسی حرف میزنه. مسلم نیشابوری اهل نیشابوره، فارسی حرف میزنه. ابن ماجه قزوینی اهل قزوین است. ببین اینا همه سهای سته اهل سنت رو دارم میشمارم. بله. اینا همه فارس هم. فارس زبانان بهترین کتابهای عربی اهل سنت رو نوشتن. و جالبه ادبیات عربی رو بعضی از فارس زبانان ما نوشتن. اینقدر عرض کنم که در عربی قوی استادان بلندپایه هستن، اما زبانشون همچنان فارسی موند. ایران همچنان فارسی موند، افغانستان فارسه، نمیدونم تاجیکستان فارسه و بسیاری از کشورهای منطقه. دلیلش شعرای فارس زبان است. ادبای فارس زبان واقعا فارسی رو حفظ کردن و این موندگاری مرهونه، مثل شخصیتی مثل فردوسی. میگه بسی رنج بردم در این سال 30، یعنی 30 سال بدین زنده کردم، یعنی به وسیله این زنده کردم، میگه زبان فارسی رو، پارسی البته ایشون میگه، زبان فارسی رو به وسیله شعرش واقعا زنده کرده و نگه داشته. اینم خواستم تتمه کلام.
بسیاره.
اما راجع به این فرمودید بریم برای
اگر صلاح میدید استاد، یک میان برنامه دوستان اتاق فرمان صلاح میدونید یک فاصله رو بگیریم، یک گفتگوی صمیمانه با استاد ما داشته باشیم و شما بینندگان شبهاتتون به ذهنتون آماده کنید، مطرح کنید. ما در گام آخر و فراز آخر برنامه فکر می‌کنم فرصت 20 دقیقه بیشتر نمونده باشه تو پایان برنامه، بتونیم ان شاء الله پاسخ پرسش‌های شما رو ان شاء الله تقدیمتون بکنیم. یه فاصله کوتاه، قول بدید ما رو همراهی کنید.
جئتك ربي لا إذن بينا
الهی شکر، الهی شکر، شکر گذارم خداوند منان عادی که توفیق دارم خدمت گذار شما بزرگواران فرهیختگان گرامی هستم. این نکته رو عرض میکنم که میتونید با از طریق راه‌های ارتباطی با برنامه در ارتباط باشید، سوال، شبه، هر آنچه به ذهنتون میرسه بفرمایید، واتساپ، تلگرام پیام بدید به دست بنده میرسه، یا اینکه گوشی تلفن رو بردارید و برنامه تماس بگیرید. خیلی خوشحال میشیم. عرض کنم که سوال رو قبل از میان برنامه گفتم، مجدد تکرار میکنم. استاد بزرگوار سلام و عرض ادب کردن. چرا خداوندی که اینقدر میفهمد مهربان است، رحیم است، غفور است، حلیم است، صبور است، در سوره حج اینقدر آیاتش سخت عذاب آور است؟
بله، عرض کنم که شاید منظورشون همون آیات اول سوره حج باشه، و الا آیات دیگه ای ما در قرآن داریم از سوره های دیگر که اون وضعیت قیامت رو وقتی که بیان میکنه، وضعیت عذاب فردای قیامت رو و مباحث مربوط به جهنم و انواع عذاب ها رو، خیلی بیش از سوره حج است. منتها در سوره حج، در مخصوصا اون آیه اول و دومش که بیان اون عظمت و هیبت زلزله ساعت، یعنی فردای قیامت رو داره بیان میکنه، یه دو سه تا نکته میاره که میخواد حالت انسانها رو بیان بکنه که اونجا انسانها چجوری هستن. اولا میگه یا ایها الناس اتقوا ربکم، تقوا رو داشته باشی، تقوای خدا رو، خطاب به همه مردم هست. چرا؟ برای خاطر اینکه ان زلزلت ساعت شیء عظیم، چون زلزله ساعت، زلزله هم همین به معنی زلزله است، یعنی اون تکونی که کل جهان هستی و کائنات میخوره، اون شیء بسیار عظیمه. به چه صورته؟ میگه به صورتی است که یوم ترونها، اون روزی که میبینن انسانها، خیلی این زلزله عظیمه. میگه به گونه است که تذهل کل مرضعت اما ارضعت، ذهول با دالزال،
بله،
و هی دو چشم، ذهول به معنای فراموش کردن چیزی که حقش نیست که فراموش بشه.
بله.
اصلا حقش نیست که فراموش بشه و نباید فراموش بشه، اما آدم فراموشش بکنه. بله. اینو بهش نمیگن که نسیان، این خیلی قوی تر از نسیان است. ذهول اتفاق میفته. میگه هر زن شیرده، که منظور مادر است، هر مادری که دارد شیر میدهد. یه وقت مادر هست،
بله،
اما شیرم نمیده الان، خب بچهشو گاهی فراموش میکنه. نه، مادری که داره شیر میده بچهش فراموش میکنه؟
محال.
نه، این دیگه داره شیرش میده. میگه داره شیرش میده فراموشش میکنه، اینقدر اون زلزله عظیم است. اینو میخواد بگه. این یک. دو، و تزعو کل ذات حمل حملها، هر صاحب حملی حملش رو مینهد. ببینید نمیگه تزعو کل مثلا حمال، ذات حمل، واژه ذات حمل که آورده یعنی دارای هم، یعنی همون لحظه‌ای که داردش رهاش میکنه. ببینید همون لحظه‌ای که این حمل رو داره تحملش میکنه و میخواهدش و ارتباط حملی باش داره، انقدر این زلزله تکون دهنده هست، عظمت داره که او هم فراموش میکنه، او هم مینهه، یعنی مثل که از دستش رها میشه. این دو علامت دوم. علامت سوم میگه و تر ناس سکارا، مردم رو مست میبینی، یعنی مردم ناس مثل این که مستن. مست چیکار میکنه؟ هر طرف میره عربده میکشه، همینجوری کارهای بالاخره جاهلانه انجام میده و معلوم نیست، قرار نداره، مست دیگه، مست لایعقله،
فرصت فکر کردن نداره.
مثلا اینطوری میگه در حالی که مست نیستن اینا و ما هم به سکارا، مست نیستن اینا، پس میگه چرا این ادای مستان رو در میارن؟ میگه ولکن عذاب الله شدید، برای اینکه عذاب خدا شدیده، اون شدت عذاب که انه اینا رو مستشون کرده. اینا این مستی اون سنگینی اون زلزله هست که اینا از بس وحشت زده میشن مثل آدم مست، نمیدونن دارن چه کار میکنن. خب سه علامت و حالت انسان رو بیان کرد برای اینکه اون عظمت اون زلزله رو بگه. اینجا بحث عذاب نیست، هنوز عظمت اون زلزله است. اون زلزله مؤمن و منافق و کافر هم نمیشناسه، برای همه هست، چون لحظه انهدام و انعدام این عالم است. البته انعدام واقعی که صورت نمیگیره، اما کائنات رو خدا میخواد جمع بکنه دیگه، جمع بکنه، بعدن پهن بکنه وسطش رو برای فردای قیامت. خب این یه نکته خواستم بگم. شاید سوال کننده بزرگوار آقای چی بود اسمشون؟
اسمش بزرگوارشون نفهمیدم. بله
شاید منظورشون مثلا این آیات اول و نخستین بود، انصافا هم همینطوریه، یعنی خیلی تکون دهنده است.
بله.
ببینید بیان اینها خودش نوعی رحمت است. نکته اینجاست، چطور خدایی که این همه مهربان است اینجوری میگیم؟ اتفاقا خدایی که مهربان است باید بگه، باید بگه، میگه تقوا داشته باشید. چرا؟ برای اینکه زلزله ساعت، زلزله فردای قیامت عظیم است.
عجب.
خب چرا تقوا داشته باشم؟ میگه برای اینکه تقوا تو رو نجات میده. اینو میخواد بگه، این عظیم است. اما کسی که تقوا داشته باشد نجات پیدا میکند از همون عظمتی که هست، اون هیبتی که هست، او در یک امنی قرار میگیره. پس بنابراین خدای مهربان داره هشدار میده،
من دوستتون دارم،
این از مهربانی. بعد ببینید خداوند در اینجا نمیگه که یا ایها المؤمنون اتقوا الله، ای مؤمنین شما تقوا داشته باشید، میگه یا ایها الناس، ای همه بشر تقوا داشته باشید، فردای قیامت خطرناکی در پیشه. ببینید پس از سر لطف داره اینو میگه. این که قرآن فراوان از جهنم میگه، البته این فراوانی به عقیده من که حالا خدا توفیق داد یک انس اندکی داریم با قرآن، به عقیده من فراوانی مال جنبه رحمته، نه مال جنبه عذاب. این چشم آدم رو میگیره این عذاب، و الا قرآن صفحه بزن. اصلا این چیز دیگه، من شایدم اینو قبلا هم گفتم، همین بسم الله الرحمن الرحیمی که همه سوره ها بالاخره این رو داره، غیر از حالا سوره توبه و براءت، که براءت و توبه هر دو یکی ها، یک سوره است، غیر از یک سوره، اونم رفته در یک جای دیگه دو بار آورده، یعنی در یک سوره دو تا بسم الله. خب بسم الله الرحمن الرحیم داریم، بسم الله الرحمن الرحیم همه سوره ها دارن. در واقع معناش این است که چی؟ خداوند رحمان الرحیم است. در حالی را که در همه سوره ها صحبت از رحمان و رحیم پس شد، بسیاری از سوره ها داره که هیچ اشاره‌ای به عذاب فردای قیامت نکرده. هیچ اشاره ای نکرده. مثل چه؟ مثل همین سوره توحید اخلاص، فقط خدا را تعریف کرده، بسم الله الرحمن الرحیم هم داره. سوره انا اعطیناک الکوثر فقط حضرت زهرا و یعنی کاری هستن به جهنم و انتقام و اینها نداره. بسیاری از سوره ها صرف رحمته، صرف رحمت توش هست، و برخی از سوره ها بله، اما همون فردای قیامت رو که داره بیان میکنه این به معنای وقوع نیست لزومن. ببینید قانون گذار برای خاطر اینکه آدما رو به یک مسیر، به یک صراط در واقع نگه داشته باشه یا برشون گردونه یا توجه به اونها بده، هشدار بده، میاد خطر رو برجسته میکنه. من یه وقتی شایدم میگفتم که یعنی بیان اینه که در جاده صاف که هی تابلو نمیزنن که اینجا صافه، برید الحمدلله خیلی خوبه برید، ولی وقتی که میخوای بپیچی، میخوای مصادف با یک گذری بشی که احساس میشه خطرناک باشه، اونجا میبینی تابلو پشت هم آرامتر، اینجا خطرناک، سرعتگیر. چه این میبینید بحث قیامت و عذاب سرعتگیراست، هشداره، نه اینکه الان اتفاق افتاده یا میخواد حتما اتفاق بیفته یا هر کسی دیگه اینجا اگر چه بشود حتما میفته تو دره، نه اینطوری نیست. اما هشدارها باید متعدد باشه برای خاطر همون رحمت، چون این خدا. ببینید من از باب تقریب بزن، پدری را که خب شفیق، رفیق، مهربان، دلش نسبت به فرزند خودش، مخصوصا مادر، اینا کی دادشون در میاد؟ زمانی که فرزندشون داره میفته تو آتش.
بله.
اما فرزندشون داره صاف و ساده اینجا داره مثلا بازی خودشو میکنه، اینا دادفریاد ندارن که.
بله.
یعنی تو آتش افتادن است که باید نعره بزنی، باید حرف بزنی، باید هشدار بدی. قرآن کتاب تربیته. این کتاب تربیت میاد چی؟ میاد برجسته میکنه برای خاطر اینکه اون تربیت اتفاق بیفته. انسان انذارهای خداوند رو، هشدارهای خداوند رو جدی بگیره. این جدی گرفتن در واقع، ببینید ما در روایت داریم، چیز جالبیه، در روایت داریم که فردای قیامت مؤمنین میرن دیوار جهنم رو میبوسن.
بله. مؤمنین
میرن دیوار جهنم رو میبوسن، میگن اگر تو نبودی ما الان در تو میافتادیم. این ترس از تو باعث شد که ما الان رفتم تو بهش. ببینید ترس از جهنم، خدا میخواد در دلمون ترس از جهنم رو ایجاد بکنه، برای اینکه این ترس مسئولیت ایجاد میکنه. این ترس ما رو تو صراط نگه میداره. این بیرحمی نیست، این عین رحمت. ببینید عین بیرحمی این است که خدا نگفته یه دفعه آدم ها رو بریزی تو جهنم. بگی من که بهتون عقل دادم که، آقا میگفتی، حالا عقل من یه چیز یه جاهایی رو میتونه بفهمه. خب خیلی چیزا بالاخره رو عقل خودمونم سرپوش میذاریم، ما انسانیم دیگه، خودمونو که خودمونو میشناسیم. نگفته ما رو بیاره، همه رو میاره برجسته میکنه، میگه برای خاطر اینکه اون در واقع حفظ نفس اتفاق بیفته و انسان اون خودداری هاش اتفاق بیفته، اون تقوا در دل انسان شکل بگیره. پس اینا دلیل بر بیرحمی نیست. وجود این آیات انذار، هشدار، مثل تابلوهای هشدار دهنده کنار جاده هاست و همه هم از روی رحمه میگن که این تابلوها رو ببینید، عجب نمیدونم دستگاه پلیس بیرحمی ما داریم، هی پشت سر هم اومده اینجا تابلو زده. این تابلوها اتفاقا سبب نجات انسان هاست. اینا همه تابلوهای این چرا که در قرآن از جهنم و از عذاب و اینها گفته میشه. این نکته تکمیلیش هم این است که آیا خداوند همه این وعده های عذاب رو
محقق میکنه؟
ببینید خداوند دو چیز داره، یک وعده داره، وعده ها در واقع یعنی وعده به خیر حتما محقق میشه و من اصدق من الله قیلا. دو وعید داره، وعید نسبت به شر. وعید عرض کنم که از رحم خدا این است که از این وعید کمش رو اجرایی میکنه. ببینید همه اینا وعیده، نسبت به جهنم وعده نیست، نسبت به بهشت وعده هست. این حتما اتفاق میفته. اما نسبت به جهنم بهش نمیگن وعده، خدا وعده داده، خدا وعید داده، بهش میگن وعید. وعید بر خدا لزوم وفا ندارد و تازه خداوند از رحم خودش بسیاری از اونا رو میذاره کنار. اینم هست. لذا در قرآن داریم ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خیلی این آیه امیدوار کننده است. خداوند تمام گناهان رو میبخشه، یغفر الذنوب جمیعا میبخشه. اما خب حالا میبخشه چجوری میبخشه؟ گاهی با توبه میبخشه، گاهی با حسنه، حسنه رو جزء توبه حساب میکنه. ان الحسنات یذهبن السیئات، قرآن است میگه حسنه اذهاب میکنه سیئات را، یعنی سیئات رو پاک میکنه. بله، یعنی اینطور نیست که آدم حتما باید بره توبه بکنه. بله آدم باید بره توبه بکنه، اما گاهی حتی بعضی از اعمال خودش توبه است. مثل اینکه اسلام آوردن، الاسلام یجب و ممضا در روایت داریم، یعنی همین که اسلام بیاره، نفس اسلام آوردن توبه از گناهان گذشته است و میپوشونه. پس بنابراین راه های مندوحه و فرار و رسیدن به عرض کنم رحمت الهی بسیار در میدان عمل است. اما در میدان کلام برای خاطر باز اینکه انسان دوچار گرفتاری نشه خب گسترده
بسیار. و در خاتمه استاد من بگم خدای پناهمون باش، دستگیرمون باش، چرا که ما جز تو نه پناهی داریم و دستگیری داریم. از کنم سوالی که فکر میکنم سوال آخر باشه استاد، نزدیک 7-8 دقیقه بیشتر زمان نداریم. بله. فهمیدن که زیبایی های لفظی قرآن چی هست، چند تا مصداق برامون بگید، چند تا نمونه بگید، آیا میتونیم اونا رو در ترجمه ها نشون بدیم زیبایی های قرآن؟
بله، عرض کنم که قرآن که همش واقعا زیباییه، زیبایی های بله. لفظی فراوان داره. همین آیه‌ای که مثال آوردم
خیلی
ببینید. بله. شما درباره فردای قیامت میخواد بگه زلزله فردای قیامت خیلی عظیمه است، حالات سه دسته از انسان‌ها رو بیان کرد. من خیلی فاصله نگیرم همینجا. بله، ببین بله. چقدر زیبایی به کار برده. نمیگه که روزی که فراموش میکنه تذهلو به کار میبره، نمیگه مادر فراموش میکنه، میگه مادری که در حال شیر دادن است و باید تمام توجهش به بچهش باشد در اون لحظه فراموش میکنه. این یعنی زیبایی. این زیبایی رو شما نمیتونید در ترجمه ها منتقل بکنید.
بله.
ببینید؟
بله.
یا اونجا وقتی که میگه و تزع و کل ذات حمل، نمیگه کل حاملن. خب میتونه بگه کل حامل، کلمه حاملم همین معنا رو میده. میگه نه، ذات حملن. ذات حمل یعنی صاحب حمل، نمیگه حامل. صاحب حمل با حامل معناش چیه؟ در زبان ما هیچ فرقی نمیکنه. هر دو یعنی کسی که داره حمل میکنه. اما وقتی که میگه ذات حمل یعنی تعلق به این حمل داره، توجهی به این حمل داره، مثل که صاحب این حمله، صاحب نسبت به اون مالی که در اختیارشه یک نوع علاقه ملکیت و مالکیت داره، میگه در اینها رهاش میکنه، یعنی خیلی دوستش داره اما رهاش میکنه. ببینید اینا همه زیباییست دیگه. از اون طرف حالا من بخوام از اینجا فاصله بگیرم، مثالهای دیگر ببینید. قرآن به قدری در استفاده از کلمات، واژه ها، لفظ اصلا حروف و لفظ اینقدر ماهرانه کار میکند که واقعا تماشایی. اینکه شما عرب اصیل صاحب معلقات سبع نمیدونم دارای اون زیبایی ها و ظرافت هایی که در حجاز بود در زمان نزول قرآن، در مقابل قرآن کم آوردن به خاطر همین زیبایی ها بود. اونا شعرهایی داشتن مثل امرؤ القیس. الان آدم شعرشو میخونی میگه عجب لطافت ذهن، چقدر فوق‌العاده است. داره یال اسب رو تعریف میکنه، آدم اون گویا به آسمان وصل میکنه، اینقدر زیبا. حالا وقتی نگاه میکنی موضوعی بسیار مزخرفیه.
بله. بله.
اما به قدری این را زیبا بیان میکنه که شاعرانه همراه با یک لطائف و ظرائف عقلی و استعارات مجازی. خب اینا در مقابل قرآن کم آوردن، یعنی اینقدر دارای زیباییست. واقعا هم اینطوریست. ببینید من بخوام مثال بزنم، شاید خیلی وقتا مثالم زدم. مثلا وقتی که میخواد یک مطلبی رو برسونه، آسان میخواد بگه، میخواد درباره آسانی یک چیزی حرف بزنه، واژه هاش هم آسان از روی زبان رد میشه.
عجب.
اونجایی که میخواد یه سختی رو برسونه، یک کلماتی رو انتخاب میکنه که این ثقل و سختی رو تو زبان هم، یعنی تو الفاظ هم احساس بکنه.
عجب.
بله، قرآن عجب. از این مهارت ها، از این به قول سید قطب، از این تصویر فنی های عجیب و غریب داره قرآن، و هنر اینه. ببینید مثلا میخواد بگه که شما چرا به زمین چسبیدید و سنگین شدید. خب این معنای ثقل در محتوا هست. واژهش وقتی که نگاه میکنی میبینی این واژه هم همینطوری سنگینه بر زبان. میگه مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض. ببین کلمه ثاقلتم به این سادگی نیست گفتن.
بیان کردنش هم سخته.
بله. ببین ثاقلتم الی الارض، این ثاقلتم خودش از واژه ثقل، معنای ثقل هم توش هست، تو لفظش هم خداوند اینو آورده. این هنر قرآن است. و اونجایی که میخواد درباره مثلا خیلی روان بگه، خیلی لطیف ملایم بگه، فروح و ریحان و جنت و نعیم، خیلی روان میاد میگه لقد یسرنا القرآن. واژه سین یک نوع سبوکی درش هست، به خلاف واژه سای سه نقطه و قاف استاقل، یک کلمه سنگینی خود لفظ. اما میگه لقد یسرنا القرآن للذکر. این واژه چقدر آرام روان درباره سهل بودن قرآن میخواد بگه. این واژه هم سهله. اونجایی که میخواد مثلا بترسونه، حالا در سوره حاقه مثلا میخواد درباره جهنم حرف بزنه و میخواد بترسونه، ببین چی میگه. میگه که به اونها گفته میشه خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ببینید اینا همه درش خوفه. این آدم از کلمه، از این کلمه میسی که میخواد وحشت بکنه. چرا؟ برای اینکه اونجا درباره قیامت میخواد اون وحشت های فردای قیامت رو بیان بکنه. بله، از این زیبایی ها در قرآن فراوان داریم. وقت دارم
خیلی بهره بردیم استاد، دستتون درد نکنه. خیلی بهره بردیم، لذت بردیم، دستتون درد نکنه. یه دقیقه زمان داریم، چون اول برنامه وعده کردیم و مدد گرفتیم از نام سید سالار شهیدان، شب و روز محرم هم هست، دست خالی نریم. یه دونه دعا کنیم استاد، نفس گرم شما قرآنی هم هست برنامه، ان شاء الله بینندگان محترم هم آمین بگیم، ان شاء الله دعامون به مرحله استجابت برسه.
بله، حضرت سید الشهدا قاری قرآن هست، مفسر قرآن هست، و خونش و شهادتش احیا کننده قرآن هست و معارف قرآن هست. امام حسین اگر نبود، خونش اگر نبود، کربلاش اگر نبود و فرزندانش اگر نبودن، امروز ما قرآن هم نداشتیم. خدایا به برکت این مظلوم بزرگ سید الشهدا دلهایمون را با معارف قرآن و اهل بیت آشنا بفرما و ما را عامل به آنچه را که از قرآن فرا گرفتیم قرار بده.
الهی آمین. الهی آمین. عرضه میکنم که پدرش در نماز بود، خاتم بخشید، اون نیز به پدر رفته بود، خود انگشترش را میداد اگر امانش میدادند. آقا شنیدم که تو جدت کفن نداشت، گیرم کفن نبود، چرا پیرهن نداشت، از پای کوب از سواران شنیدم، بردند روی نیزه سری را که تن نداشت. صلی الله علیه و آله عبدالله. پیروز باشید در پناه خدا. خدا نگهدارتون.